در خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 15 ماه دلو سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 3 ماه فوریه سال 2013 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از دیدار سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن خواهید شنید که قرار است امروز آغاز شود. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز اجلاسشان را در لندن آغاز میکنند. منشی عمومی ناتو میگوید باید تمویل نیروهای بین المللی بعد از توقف عملیات جنگی در افغانستان ادامه یابد. و معاون رئیس جمهور امریکا گفته که کشورش برای مذاکرات هسته‌ای با ایران تمایل دارد. مشروع خبرها، انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن شرکت کند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی در این سفر با صدر اعظم بریتانیا و شمار از مقام های آن کشور هم ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با شمار از مقامات ارشد نظامی آن کشور هم در نشست لندن شرکت کنند. قرار است اجلاس رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز و فردا ادامه یابد. سپر از رئیس جمهور کرزی به نروژ خواهد رفت و سند همکاری درازمدت استراتژیک را با آن کشور امضا خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو این پیمان نظامی خواست تا بعد از توقف عملیات جنگی در افغانستان تمویل نیروهای بین المللی را در این کشور قطع نکنند. اندراس فوگ راسموسن هشدار داده و گفته است بانک آمریکا و اروپا از لحاظ اقتصادی مشکل دارند، اما قطع کمک ها باعث ناامنی های بیشتر در آینده افغانستان خواهد شد. راسموسن در کنفرانس امنیتی مونیخ دیروز افزود قطع کمک ها به قیمت تمام خواهد شد که از پرداختش عاجز خواهیم بود. قرار است ماموریت جنگی ناتو در افغانستان در سال 2014 میلادی خاتمه یابد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به ارزش بیش از 50 میلیون افغانی 18 شبکه آبرسانی را بازسازی خواهد کرد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری همچنان از آغاز کار 10 شبکه آبرسانی دیگر در آینده نزدیک خبر داده است. او دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که هدف از ساختن این شبکه ها جلوگیری از ضایع شدن آب است.
در مجموع 130 کانال الی آخر سال 1392 کارش عملا آغاز میشه و در سال 1393 175 کانال هم کارش آغاز و از اکثریتش تکمیل خواهد شد. هدف اصلیش جلوگیری از ضایعات آب و مدرن ساختن نظام آبیاری افغانستان است.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان همچنان گفت پول این پروژه ها توسط بانک جهانی پرداخته می شود. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان. معاون رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش تمایل دارد در مورد بحران هسته‌ای ایران به طور دو جانبه با مقام های آن کشور ملاقات کند. جو بایدن که دیروز در کنفرانس بین المللی امنیتی در مونیخ صحبت میکرد همچنان گفت پیشنهاد ایالات متحده امریکا به هدف دیدار دو جانبه با ایران همچنان پابرجاست، اما این ملاقات باید حقیقی باشد نه آزمایشی. در کنفرانس امنیتی مونیخ که بعد از چاشت امروز پایان خواهد یافت، 400 دیپلمات و مقام امنیتی از اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، روسیه و دیگر کشورها شرکت کردند. یک گروه جنگجوی ضد آمریکایی مسئولیت حمله انتحاری روز جمعه بر سفارت آمریکا در انقره را به عهده گرفته است. در اعلامیه اینترنتی همین گروه که خودش را جبهه انقلابی اردوی آزادی بخش مردم معرفی کرده آمده است که در آن عکس بمب‌گذار نشان داده شده است. در خبرنامه این گروه همچنان گفته شده است که ترکیه غلام آمریکاست. این گروه ضد آمریکایی از واشنگتن خواسته تا راکت‌های نو پتریوت را از خاک ترکیه بیرون کند. قرار است این راکت‌ها روز دوشنبه فعال شوند. این راکت‌ها با کمک ناتو به خاطر جلوگیری از اصابت راکت از خاک سوریه بر قلمرو ترکیه در این کشور نصب شدند. ترکیه و آمریکا این گروه اسلامگرا را در فهرست گروه‌های تروریستی درج کردند. وزیر خارجه روسیه میگوید جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا قرار است در آینده نزدیک از روسیه دیدن کند. سرگی لاوروف گفت جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با او گفته که دعوت لاوروف را پذیرفته است. لاوروف این موضوع را در راه بازگشت از جرمنی به مسکو ابراز کرد. وزیر خارجه روسیه در جرمنی در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده بود. سناتور جان کری روز جمعه به حیث وزیر خارجه نو امریکا سوگند یاد کرد و جاگزین هیلری کلینتون شد. و فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر یک روزش از کشور افریقایی مالی با استقبال گرم روبرو شد. نیروهای فرانسوی از 3 هفته به این سو در مالی حضور دارند و هدفشان خروج شورشیان اسلامگرا از شمال این کشور خوانده شده است. هولند از نیروهای فرانسوی به خاطر بیرون راندن شورشیان وابسته به القاعده ستایش کرد، اما او گفت که مبارزه تا هنوز پایان نیافته و رهبری عملیات‌ها به یک نیروی بزرگتر افریقایی سپرده خواهد شد. از سوی دیگر فیلیپ هاموند وزیر دفاعی بریتانیا گفته که کشورش نیروهای افریقایی را آموزش خواهد داد اما در عملیات‌های جنگی نقش نخواهد داشت. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم خوش آمدین. 7:36 به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن شرکت می کند. اتاق تجارت و صنایع می گوید در مورد مشکل ترانزیتی با پاکستان ارسال نامه به سازمان ملل متحد را بررسی می کند. کمیسیون حقوق بشر گفته اگر تعهدات جامعه بین المللی در برابر افغانستان عملی شوند، وضعیت حقوق بشر در کشور پس از سال 2014 وخیم نخواهد شد. دخالت جرمنی در ماموریت نظامی افغانستان ترس وقوع یک حمله بر خاک این کشور را به میان آورده است. در کنفرانس امنیتی مونیخ اختلافات جدی میان واشنگتن و مسکو موجود بوده است. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و در رنگ‌های زندگی با یک فلسکار در کابل صحبت را خواهید شنید.
دمی روزا در تلویزیون میشنم که افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان شمار میشه که امی اعلان بیخی سر ما بد میخوره.
از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قرار است رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن شرکت کند. رئیس جمهور کرزی می‌خواهد در تلاش‌های اصلاح افغانستان حمایت پاکستان را با میانجیگری بریتانیا حاصل کند. آقای کرزی بعد از چاشت دیروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی رهسپار لندن شد. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
تسریع پروسه صلح افغانستان، گسترش روابط و همکاری میان کابل و اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم اجندای اصلی گفتگوهای نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا را تشکیل می‌دهد. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان با ابراز این مطلب می‌گویند که بریتانیا با نفوذ و شناختی که از پاکستان دارد تلاش می‌ورزد تا آن کشور را به حمایت از پروسه صلح این کشور متقاعد بسازد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در لندن مقام های افغان از پاکستان می خواهند تا به تعهدات قبلی که در قبال این کشور انجام دادن نیز عمل نمایند.
در سه رهایی زندانی ها صحبت ما این بود که قبل از رهایی شورای عالی صلح در جریان قرار بگیره، با هم مشوره بکنن و همون مسئله که هر دو طرف افغانستان و پاکستان موافقه کده بودن که کسانی که از بندرها میشن، از رهبری طالبا و از دیگران، اینها پروسه صلح تقویت بکنن، یعنی شخصیت های با نفوذ و کلانشان به صفحه صلح بدل شدن که متاسفانه تا حال چنین نشده.
به اساس تقاضای شورای عالی صلح افغانستان، پاکستان حدود 20 طالب را از زندان‌های آن کشور آزاد ساخت، اما مقام های افغان میگویند که اکنون از سرنوشت این آزاد شدگان آگاهی ندارند. آقای قاسمیار همچنان گفت که در این نشست سه جانبه از پاکستان خواسته می شود تا به تعهدش در خصوص برگزاری کنفرانس کشورهای اسلامی برای حرام پنداشتن عملات اینطوری عمل کند. به اساس توافقات قبلی قرار بود این نشست در ماه گذشته میلادی برگزار گردد، اما به گفته مقام های افغان عدم همکاری پاکستان سبب به تأخیر افتادن این نشست گردید. به اساس معلومات مسئولان شورای عالی صلح مقام‌های افغان و بریتانیا، روی چگونگی نقش پاکستان در بازگشایی دفتر قطر نیز صحبت می‌کنند. رئیس جمهور کرزای جهت اشتراک در امین نشست سه جانبه پس از چاشت روز شنبه کابل را به قصد لندن ترک گفت. در این سفر سه روز آقای کرزای را دکتر زلمی رسول وزیر خارجه، دکتر رنگین دادفرسپند و مشاور امنیتی ملی، شیر محمد کریمی لوی درستیز، اشرف غنی احمد زای رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی و صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان همراهی میکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که اگر حکومت برای حل مشکل تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان اقدام نکند، این نهاد با ارسال نامه به سازمان ملل متحد خواهان همکاری خواهد شد. با گفته مسئولان این اتاق، از سه ماه به این سو بیش از 3000 کانتینر اموال تجار افغان در بندر کراچی متوقف شده و با این کار خسارات هنگفت مالی به تاجران وارد شده است. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند مقامات وزارت تجارت به آنان وعده سپرده است که بزودی در حل مشکل تاجران افغان در پاکستان به گونه جدی عمل میکند. خانجان الکوزای معاون این اتاقها به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نظر داشتند تا یادداشت تحریری را در خصوص این مشکل به ملل متحد ارسال نمایند، اما وزیر تجارت مانع این کار آنان شده است. آقای الکوزای میگوید هرگاه بزودی در حل این مشکل اقدام نشود، این مسئله را از طریق یادداشت تحریری با ملل متحد شریک میسازند.
و ما نامه رسمی را تا هنوز به ملل متحد ارسال نکردیم، به خاطر اینکه وزارت تجارت یک جلسه داشت و وزیر تجارت وعده سپردن که تا روز دوشنبه این مشکل دولت افغانستان انشاءالله حل میکنن. مگر اگر این مشکل حل نشده، ما مجبور هستیم ناگزیر یک یادداشت تحریری با جامعه جهانی، ملل متحد و ناتو خط بدیم.
با اساس گزارش ها از سه ماه به این طرف پاکستان اموال تاجران افغان را در بندر کراچی متوقف ساخته و اجازه ورود به افغانستان را نمی دهد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند نزدیک به 4000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی متوقف مانده و پاکستان روزانه $1 میلیون از این کانتینرها جریمه اخذ می کند. معاون اتاق تجارت و صنایع می گوید این مشکل نه تنها سبب خراب شدن اموال تاجران افغان در بندر کراچی گردیده، بلکه قیمتها را در بازارهای افغانستان نیز افزایش داده است. در این حال مسئولان تجارت و صنایع افغانستان می گوید این مسئله را به گونه جدی با مقامات پاکستانی مطرح می کنند. گفته می شود حکومت افغانستان در چند روز اخیر نیز در عکس العمل به این مشکل اقدام به عمل بالمثل زده و شماری از موتورهای پاکستانی را نیز در بندر تورخم متوقف ساخته است. هرچند افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات ترانزیتی چندین توافق را امضا کردند، اما هنوز هم تجار افغان از آزار و اذیت پاکستان می نالند.
دخالت جرمنی در ماموریت نظامی افغانستان ترس وقوع یک حمله بر خاک این کشور را به وجود آورده است. این مطلب را یک روزنامه جرمنی گزارش داده و نوشته است که یک اسلامگرای آلمانی تهدید کرده که بر این کشور حمله خواهد کرد. در این میان یک مقام اداره استخبارات جرمنی تایید کرده که این فرد با گذاشتن یک نوار تصویری در اینترنت این هشدار را صادر کرده است. بیشتر در مورد از مصطفی صدیقی بشنویم.
یک روزنامه جرمنی گزارش داده است که یک اسلامگرای آلمانی تهدید کرده که در تابستان امسال در این کشور حمله می کند و صدر اعظم این کشور آنگلا مرکل را می کشد. خبرگزاری رویترز می گوید که این فرد اسلامگرا این تهدید خود را از طریق یک نوار تصویری در اینترنت گذاشته است. بر اساس گزارش، یک سخنگوی اداره استخبارات جرمنی تایید کرده که ماموران این اداره این ویدیو را دیدند. روزنامه دای ویلت دیروز شنبه گزارش داد که این نوار تصویری 3 دقیقه‌ای مرد اسلامگرای آلمانی را نشان می‌دهد که خودش را ابو اعظم معرفی می‌کند. بر اساس گزارش، گمان می‌رود که او یک سلفی افراطی باشد که پارسال به مصر رفت. به گزارش روزنامه جرمنی، ابو اعظم در این ویدیو گفته است که با توجه به بهار عربی، اکنون ما چشم براه تابستان اروپایی خواهیم بود. بر اساس گزارش، مقام‌های جرمنی نظارتشان را بر گروه‌های سلفی افزایش دادند. در جرمنی به طور تخمینی 4000 سلفی زندگی می‌کنند که بخش اندک حدود 4 میلیون مسلمان ساکن در این کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دخالت جرمنی در مأموریت نظامی در افغانستان ترس وقوع یک حمله بر خاک این کشور را به میان آورده است. پارلمان جرمنی هفته گذشته مأموریت این کشور را برای 13 ماه دیگر در افغانستان تمدید کرد. بر اساس گزارش نقش آلمان به صورت تدریجی در افغانستان کاهش خواهد یافت و تمامی نیروهای این کشور در پایان سال 2014 میلادی دوباره به کشورشان خواهند رفت. در تصمیم تازه آلمان تعداد نظامیان این کشور که عمدتاً در شمال افغانستان مستقرند از 4500 به 3300 تن کاهش خواهد یافت. آلمان با آنکه نیروهایش را از افغانستان بیرون میکند اما تعهد کرده که به کمک‌هایش با این کشور ادامه خواهد داد.
سرخط خبرها. انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی امروز در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن شرکت کند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای کرزی در این سفر با صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور پاکستان دیدار خواهد کرد. منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو این پیمان نظامی خواست تا بعد از توقف عملیات جنگی در افغانستان تمویل نیروهای بین المللی را در این کشور قطع نکنند. اندرس فوگراس موزان هشدار داده و گفته است با آنکه امریکا و اروپا از لحاظ اقتصادی مشکل دارند اما قطع کمک ها باعث ناامنی های بیشتر در آینده در افغانستان خواهد شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید ارزش بیش از 5 میلیون افغانی 18 شبکه آبرسانی را بازسازی خواهد کرد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری همچنان از آغاز کار 10 شبکه آبرسانی دیگر در آینده نزدیک خبر داد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش تمایل دارد در مورد بحران هسته‌ای ایران به طور دو جانبه با مقام‌های آن کشور ملاقات کند. جو بایدن که دیروز در کنفرانس بین المللی امنیتی در مونیخ صحبت می‌کرد همچنان گفت پیشنهاد ایالات متحده آمریکا به هدف دیدار دو جانبه با ایران همچنان پابرجاست. یک گروه جنگجوی ضد آمریکایی مسئولیت حمله انتحاری روز جمعه بر سفارت آمریکا در انقره را به عهده گرفته است. در اعلامیه اینترنتی این گروه که خودش را جبهه انقلابی اردوی آزادی بخش مردم معرفی کرده آمده است که در یک نوار تصویری عکس بمگذار نشان داده شده است. و وزیر خارجه روسیه میگوید جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا قرار است در آینده نزدیک از روسیه دیدن کند. سرگی لاوروف گفت جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با او گفته که دعوت لاوروف را پذیرفته است. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. در مورد اینکه کدام مطالب و مقاله ها در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان نشر شدند از احمد جعفر احمدی بشنویم که تعداد از نشریه ها و روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست به صحبت های منشی عمومی ناتو در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان نظر افکنده است. به نوشته روزنامه اندرس فاگ راسموسن به شرکت کننده های این کنفرانس گفت کشورهای اروپایی نباید مسئله خروج نیروهایشان از افغانستان را با کمبود بودجه ارتباط بدهند. واشنگتن پست می نویسد راسموسن افزود خروج تعداد زیاد عساکر خارجی از افغانستان در آینده سبب افزایش ناامنی ها در این کشور خواهد شد. روزنامه در ادامه به نقل از منشی عمومی ناتو نوشته است کاهش سربازان در چنین یک شرایط دشوار اقتصادی انتخاب جالب به نظر می رسد اما به گفته وی این یک انتخاب غلط خواهد بود. روزنامه لاس انجلس تایمز چاپ امریکا به مسئله حضور چک هیگل نامزد وزارت دفاع امریکا در جلسه استماعی سنای این کشور پرداخته است. روزنامه نوشته است در این جلسه پرسش های جدی در مورد جنگ افغانستان و سرنوشت هزاران سرباز امریکایی در افغانستان از هیگل مطرح نشدند. روزنامه می نویسد به طور مجموعی 10 دقیقه روی مسئله افغانستان صحبت شد. به نوشته روزنامه برگشتاندن شمار زیاد این سربازان از افغانستان به کشورشان مسئولیت وزیر دفاع جدید امریکا خواهد بود. روزنامه کاهش حضور نظامی امریکا در جهان اسلام و کمربستن برای ورود به عصر جدید مبارزه علیه تروریسم را از دیگر وظایف چک هیگل خوانده است. لاس انجلس تایمز می نویسد در جلسه استماعی سنای امریکا تنها 3 سناتور دموکرات در مورد حضور و ماموریت نیروهای امریکایی در افغانستان سوال کردند. روزنامه در ادامه نوشته است هیچ سناتور جمهوری‌خواه در مورد پلان باراک اوباما برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حرف به زبان نیاورد. به نوشته روزنامه بنابراین طوری به نظر می رسد که جنگ افغانستان ختم شده و چک هیگل نیز چنین یک تصویر ارائه کرد. لاس انجلس تایمز نوشته است آقای هیگل گفت ما برای انتقال در افغانستان یک پلان داریم. با برگشتاندن نیروهای آمریکایی به وطن ادامه می دهیم و جنگ را ختم می کنیم. به نوشته روزنامه، جنگ پس از خروج این نیروها از افغانستان پایان نخواهد یافت و عساکر افغان همچنان با طالبان درگیر جنگ خواهند بود. در ادامه این مطلب گفته شده است تروریستان مرتبط با شبکه های القاعده و حقانی در سرحدات پاکستان نیز حضور خواهند داشت. به باور نویسنده جنگ سالاران محلی همچنان با حکومت مرکزی بر سر قدرت درگیر خواهند بود. در مطلب آمده است ایالات متحده آمریکا نقش بزرگ در پایان جنگ افغانستان دارد. با گفته نویسنده علاقمندی آمریکایی ها به طور شعوری برای مصرف پول و ریختن خون بیشتر به خاطر حکومت فاسد به رهبری رئیس جمهور کرزی کم شده است. نویسنده در ادامه به بخشی از صحبت های رئیس جمهور باراک اوباما اشاره کرده که گفته است ما هنوز هم نیاز داریم مطمئن شویم که القاعده یک بار دیگر جای پای در افغانستان پیدا نمی کند. به نوشته نویسنده باراک اوباما همچنان گفته است که ما اکنون هم به خاطر ثبات همسایه دارای اسلحه اتمی افغانستان یعنی پاکستان نگرانیم.
رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز و فردا در لندن در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت می کنند. به نظر شما این دو کشور تا کدام حد در پروسه صلح افغانستان کمک کرده می تواند؟ گفته می شود که بر اساس این پروسه پاکستان در روند صلح افغانستان نقش مهم را ایفا کرده می تواند. اگر در این مورد نظر دارین می توانین بعد از خبرهای ساعت 8 در برنامه میکروفون شما بر ما زنگ بزنین و نظریاتتون را با ما و شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین. این برنامه تا 20 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید اگر تعهدات جامعه بین المللی در برابر افغانستان عملی شوند، وضعیت حقوق بشری در کشور پس از سال 2014 میلادی وخیم نخواهد شد. به باور مسئولان این کمیسیون تا فرارسیدن زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان هنوز هم مدت زیاد باقی مانده و جامعه بین المللی در همکاری با حکومت افغانستان باید در این زمینه گام های عملی بردارد. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید اراده برای تامین حقوق بشر در حکومت این کشور وجود دارد. سید فتح محمد به همین موضوع را در کابل دنبال کرده.
نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان نسبت به گزارش تازه سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر دیدگاه های متفاوت دارند. در گزارش سالانه این سازمان بین المللی که به روز جمعه منتشر گردید آمده است که وضعیت حقوق بشر به خصوص زنان پس از سال 2014 در افغانستان می تواند با تهدید جدی روبرو گردد. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان به این باور است که جامعه جهانی نقش بسیار اساسی در راستای تامین حقوق بشر پس از سال 2014 نیز در این کشور دارد. شمس‌الله احمدزی مسئول دفتر کابل این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر کشورهای جهان در خصوص شناسایی و از بین بردن عواملی که سبب نقض حقوق بشر در افغانستان می‌گردند تلاش کنند، نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
اگر جامعه بین‌المللی کمک کنه، امروز هم افغانستان زمان در اختیار داره تا الی سال 2014 همین کاسیایی که در اسوای مختلف وجود داره این کاسیا مفعول شود. عواملی که سبب تضعیف حقوق بشری در افغانستان خصوصا سبب تضعیف حقوق بشری خانما شده، عوامل خونسا شود بدون شک بعد از سال 2014 از این آیات تشویش ما نخواهد شد. اگر در این منوال پیش بره بدون شک تاثیرات منفی از او بر وضعیت حقوق بشری به خصوص وضعیت حقوق بشری زنان محسوس خواهد بود.
در گزارش سالانه سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر، فساد اداری، رعایت نکردن قوانین و ضعف حکومتداری در افغانستان از موارد خوانده شده که افغانها را از حقوقشان ناامید ساخته است. در این گزارش همچنان آمده است که در حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی هنوز هم ناقضان حقوق بشر و جنگ سالاران در مقامهای بلند دولتی کار می کنند. در گزارش ضعف نهادهای قضایی افغانستان از تهدیدات جدی در راستای برابری زنان با مردان در این کشور خوانده شده است. با وجود تلاش‌های زیاد موفق به گرفتن دیدگاه حکومت افغانستان در مورد گزارش تازه سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر نشدیم. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر افغانستان تایید می‌کند که حکومت این کشور برای تامین حقوق بشر اراده دارد، اما برخی از افراد قدرتمند در داخل و بیرون از دولت حقوق مردم را پامال می‌کنند.
رادیو آزادی. در کنفرانس امنیتی مونیخ اختلافات جدی میان واشنگتن و مسکو موجود بود. اختلاف نظر از مسئله سوریه گرفته تا سپر دفاعی و مسئله دموکراسی و حقوق بشر به صورت واضح بیان شد. این کنفرانس که امروز پایان خواهد یافت 400 تن از مقامهای کشورهای مختلف را گرد هم آورده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
اختلافات میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ برجسته بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با دیپلماتان و مقامهای دفاعی کشورهای مختلف جهان در شهر مونیخ آلمان دیروز شنبه گفت: ما در مورد مسائل مختلف مثل سوریه، ایجاد سپر دفاعی، گسترش ناتو، دموکراسی و حقوق بشر با روسیه اختلاف جدی داریم. این اختلافات واقعی هستند، اما تلاش میکنیم تا فرصتهای را برای کار مشترک میان ایالات متحده آمریکا و روسیه دریابیم که بتواند به سود منافع امنیتی مشترک و منافع ما در جامعه بین المللی تمام شود. بایدن افزود که ایالات متحده آمریکا و روسیه منافع مشترک زیاد دارند، به شمول کاهش تعداد انبارهای سلاح هسته‌ای و افزایش تجارت و توسعه برای رسیدن به رفاه دو جانبه. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف همچنان روی اختلافات میان واشنگتن و مسکو تاکید کرد. لاوروف ناتو را متهم ساخت و گفت که این پیمان نظامی در تلاش بهبود امنیت است، حتی اگر به قیمت ناامنی دیگران هم تمام شود. لاوروف افزود: روسیه یک راه ساده و سازنده را پیشنهاد میکند، یعنی روسیه با این موافق است که ایالات متحده آمریکا ضمانت های جدی را بدهد که سیستم دفاع راکتی جهانیش هیچ یک از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را با خطر روبرو نمی سازد. اختلافات میان واشنگتن و روسیه در مورد مسئله سوریه به طور واضح موجود بود. بایدن گفت که او در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیروز شنبه با رهبران مخالف حکومت سوریه ملاقات می کند. او افزود که واشنگتن به حمایت از مخالفان سوریه ادامه خواهد داد. اما لاوروف گفت که مسکو در مورد برخورد غرب در مسئله شرق میانه سوالهای زیادی دارد، به شمول بهار عربی و مسئله سوریه. مسکو از این درخواست کشورهای غربی که از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحد روسیه می خواهند از قدرت کنار برود انتقاد کرده است. بدون بلان که مقامهای روسی اقدامهای تازه ای را به هدف سرکوب گروه های طرفدار دموکراسی روی دست گرفتند، تنش در روابط میان واشنگتن و مسکو در چند ماه گذشته افزایش یافته است.
رنگ های زندگی.
عبدالنفیس باشنده نایه افتوم شهر کابل، منطقه دیدانا.
چرا می منطقه را به نام دیدانا میگن و در کدام قسمت شهر کابل موقعیت داره؟
دیدانا ایره دیگه از قصه های مردم شنیدیم که میگن در اینجا مردم بسیار دانا و خوب بودن. کدام روز کسی از راه تیر میشده که کدام مرکب هم راهش بوده، گفتن یک چیز بتین که هم خود ما بخورم، هم مرکب ما بخوره و هم کدام مرغ داشته مرغ ما بخوره. مردم از این منطقه فالز داشتن، در اینجا از فالز یک دانه خربوزه را آوردن برای دادن. خود خربوزه را خودش خورده، پوستش مرکب خود داده و دانه شون با مرغ از او دادن. به او خاطر این منطقه را به نام منطقه دیدانا مونده که مردمش دانا و شاد است. دیدانا در نزدیکی قصر دارلمان واقع شده که از طرف جنوب به ریشخور، از طرف غرب به می قصر دارلمان، از طرف شرق به دریای چلستون و قصر چلستون و از طرف شمال هم به می گذرگاه موقعیت داره.
اول میشه که شما در بخش کار خود بر ما معلومات بدین که انجینیر کدام بخش هستین؟
من خودم انجینیر رشته ماشینری یا فلزکاری هستم که من یک ورکشاپ شخصی از خود داشتم. در این ورکشاپ باز چیزای فلزی، دروازه و کلکین، تمام اشیای فلزی که ضرورت میشده که من اینجا شاگردا داشتم و خودم هم کار میکردم و تا فعلا هم ورکشاپ هم باز شاگردای من کار میکنه. در منطقه دکان دارن.
آیا ورسی و دروازه در یک تعمیر چوبی باشه بهتر است یا یک فلزی؟
کار فلز که هست، فلز برای کلکین و دروازه در یک وقتی که چوب در منطقه نبود ضرورت فلز دیدن، از فلز ساختن. اما فلز برای تعمیر اونقدر زیبا و خوشایند نیست، به خاطر اینکه فلز سر و صدا داره و حرارت و سردی عادی را نگاه کرده نمیتونه. چوب هم مقبول و زیبا ساخته میشه و هم سر و صدا نداره و زیبایی خوب داره.
در رنگ ها کدام رنگ بسیار مقبول معلوم میشه که در فلز کار شوه؟
رنگ نظر به زمان فرق میکنه که هر سال در سر سال امی رنگ سال انتخاب میشه. من خودم از زیادتر رنگ سلد مایل به فیروزه‌ای خوشم میاد.
از صحبت هایتان تشکر و اگه آخر کدام گفتنی دارین بفرمایید.
یک پیام دارم که دمی روزا در تلویزیون میشنم که افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان شمار میشه که امی اعلان بیخی سر ما بد میخوره، خوش ما نمیه. در وطن ما بسیار کسایی هسته که کلش نیست فاسد.
تشکر و سپاس از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل شد.